بیشترین کارهامون اتفاقا در زمینه سینمای داخلی بود. سینما ایران فیلمی که ساخته میشد به خصوص شبای جشنواره که دیگه واقعا گرفتاری بود، یعنی همینطوری خیلی زیاد کار داشتیم و اینا. بعد به مرور یه اتفاق خوبی که افتاد از نظر من خوده حالا این بود که تصمیم برای این شد که فیلم ها به صدای سرصحنه بشه، که این کار خیلی خوبی بود. خیلی این سینمای ما رو از یک به صدای حصار عبور بیرون آزادش کرد. بعدش هم دستگاه ها و اینا رو خریدن و بچه هایی هم که کار میکردن همه ماشاءالله تحصیل کرده خوب، ما بازیگرای فوق‌العاده‌ای داریم الان الحمدلله. دیگه کار ما فقط شده بود به صلاح فیلم‌های خارجی و تلویزیون و اینا. بعد اتفاقی که افتاد ورود این به صلاح ویودی ها و اینا بود، اینایی که به صلاح توی اینترنت شما میتونین کاراشون رو ببینین. اینها در رو باز کردن برای هر آدمی که بلد بود فارسی حرف بزنه. حالا شما فرمودین بچه‌ها با استعدادن، ایرانی‌ها اصولاً با استعدادن. همه ایرانی‌ها استعداد دارن، ولی استعداد کافی نیست برای این کار. این کار یک کار به نظر ساده میاد، سهل و ممتنع، ولی اصلاً به هیچ وجه کار ساده نیست. کسی که میخواد در این کار به اصطلاح پیشرفت بکنه، جدای از داشتن استعداد، باید آدم اهل مطالعه باشه، آدمی باشه که در زمینه‌های مختلف هنری آگاهی داشته باشه،
همینطوره.
فیلم ببینه، کتاب بخونه و بعد خیلی خیلی با دقت و حوصله تمرین کنه، کار کنه زیر نظر یه مدیر دوبلاژ به هر حال آگاه و مجرب تا به مرور زمان بیاد. من بعد از این همه سال که دارم کار میکنم، بعضی وقتا واقعا حسرت میکنم، میگم ای کاش مثلا اون نقش رو من یه جور دیگه میدیدم و یه جور دیگه کار میکنم. هیچ وقت شما به نقطه پایان نمیرسیم تو این کار. هر روز که شما میرین سر کار، به قول معروف یه طلبه این که رفتیم با تمام هوش و حواس باید بشین این کار رو ببینیم. حتی بازیگری که قبلا تو فیلم های دیگه جاش حرف زده، چون این یه کار جدید، یه دنیای جدید، یک به اصطلاح استنباط جدید از جهانه و آن آدمایی که این نقشا رو ساختن یک کار جدید دارن میکنن. خود اینا همین مسیر رو رفتن و منم باید همون مسیر رو برم. این احتیاج به زمان داره. منتها متاسفانه این بچه‌ها توی اون استودیوها به نظر من دارن هدر میرن، هم به لحاظ کار، هم به لحاظ مالی. این کار الان کاری شده که شما به لحاظ مالی اصلا نباید روش حساب کنید برای هیچ کس، برای اینکه انقدر تعداد این بچه‌هایی که دارن کار میکنن زیاد شده و فیلمایی که دارن کار میکنن همینطور تون تون میره اون بالا پخش هم میشه، که دیگه جا برای آدمای جدید و برای آدمایی که الان هستن که بتونن راجع به حقوقشون حرف بزنن، راجع به دستمزدشون حرف بزنن، یه باقی نمونده.
دقیقاً
اینه که این یه آسیب بسیار جدی داره میزنه و این دوران خوب گذشته که شما مثال زدید و خیلی ها راجبش حرف میزنن محصول یک دوران خیلی جدی بوده، یک کار خیلی جدی که الان اصلا نیست، به هیچ وجه نیست. و این صدمش مستقیما به جامعه است.
این سوال از این جهت پرسیدم جناب استاد پتروسی، برای اینکه از دوستان مختلف، هنرمندان عزیز از سالهای دور و نزدیک میپرسم، مخصوصا در این برنامه که تأثیر انقلاب رو بر شاخه‌های هنری بررسی میکنیم، که فکر میکنید چه تحولاتی رخ داد در جامعه، چه تأثیراتی گذاشت روی فعالیت شما؟ برخی میگویند خب فعالیت ما اندکی متوقف شد، اندکی مبهم بود، بعد شکل گرفت. در مورد همین سینما و وضعیت سینما در برنامه‌های گذشته وقت دوستان عزیز شنونده رو گرفتم و مفصلی در سالهای اوج خودش، یعنی مثلا از دهه 40 تا دیگه سالهای وقوع انقلاب، رسید به جایی که کاباره ها و به قول شما مشروب فروشی ها و رقص و اوریانی و برهنگی و مسائل جنسی و مسائل بی ارزش، حالا ممکنه برخی از اینها تو جای دراماتیک خودش اثر بخش باشه، حتی لازم هم باشه، یعنی برای بازنمایی یک وضعیت. اما دیدیم که انقلاب گویی که در دو لایه مختلف تأثیر خودشو نشون داد. یکی لایه های ظاهری بود، از جمله همون به هم ریختن، یعنی مردم هجوم بردن یه سری مکانهای بدنام رو یا مشروع فروشی ها رو، اینها رو به هم ریختن، برای اینکه فکر میکردن اینا با ارزش های دست کم بخش قابل توجهی از جامعه سنتی و مذهبی و به هر حال جامعه ایرانی همخوانی ندارد. مخصوصا اینکه آثارش رو تو سینما دیده بودن، یعنی اوج اضمحلال در سینمای ایران شاید همون زمانی اتفاق افتاد که تهیه کننده ها به جای اینکه سینما رو به بستر تفکر تبدیل بکنن، همه ماجرا رو میکشوندن. یعنی مثلا حضور زن محدود شده بود به کاباره و رقص و این حرفا، حضور مردها همینطور. یه کسی مثلا حتی داشاکل وقتی ما میدیدیم که این مستعصل شده باید پناه میبرد به یک روسپی که حالش خوب بشه. داشاکل وقتی حالش بد میشد بعد میرفت عرق خوری مثلا، یه پهلوان ایرانی. بنابراین شاید این خیلی با ذائقه اکثریت جامعه ایرانی همخوانی نداشت و از دلایلی که خانواده ها فاصله گرفته بودن با سینما یکیش این بود. ولی یکی از معضلات استاد این بود که همون کسانی که کاباره نشون میدادن، همون کسانی که رقاصه ها رو نشون میدادن در سینما، ناگهان با این تحولات انقلاب گمان کردن اگر ظاهر رو تغییر بدن فیلم دیگه میشه فیلم انقلابی و مقبول میشون. یعنی مثلا به جای کاباره حالا دیگه مسجد نشون بدن قضیه تمامه، به جای کراوات حالا ریش نشون بدن کار تمامه، در حالی که نه، تفکر و بنیان باید تغییر میکرد و سالها شاید طول کشید که ما به این تحول رسیدیم. و از این تذکر به جای شما متشکرم. میخوام از شما به طور واضح بپرسم که یه مقداری، یعنی برگردیم به عقب، چون به صدا برداری سر صحنه و اینها اشاره کردین، یه زمانی بود این امکان هم وجود داشت، یعنی سینماگرانی بودن که این امکان رو میتونستن استفاده کنن، اما ترجیح میدادن کماکان ستاره های سینمای فارسی و سینمای ایران با استفاده از دوبلورها شناخته بشن، یعنی صدای شما روی اون شخصیت قرار بگیره. این انگاری باور تماشاگر رو تقویت میکرد. مثلا مرحوم علی حاتمی خب اصرار داشت و تأکید داشت و باور داشت به مسئله دوبله در هم مجموعه سازی هم آثار دیگرش. در این باره یه مقداری با ما صحبت بفرمایید.
بله، ببینید، اولا من می‌خواستم یه به اصطلاح اشاره‌ای بکنم به اون صحبتی که الان شما فرمودید. در اون سال‌های قبل از انقلاب من نظرم اینه که همه اون تقصیر دولت بود.
خب
ببینید، ما در مقابل سینمای هیولای هالیوود و بعضی فیلم‌های خیلی خوب اروپایی چی داشتیم ارائه کنیم؟ چیزی که شما میتونید ارائه کنید داستان، موضوع و شخصیت‌هایی است که توی جامعه برای مردم این مملکت ملموس و دیدنی باشه.
بله،
یعنی شخصیت، مثلا درام اساسش همینه. یعنی شما وقتی میشینید یک نمایش میبینید باید در این به یک به اصطلاح نقطه آگاهی برسید.
بله،
درام اصلا اساسش همینه. خب توی نمایش این فیلم اون شخصیتی که تو این فیلم هست باید من باش همزاد پنداری کنم، باید ببینم که مشکلش چیه.
بله،
مسائل اجتماعی باید اون تو مطرح بشه. وقتی اجازه نمیدید این اتفاق بیفته و اجازه نمیدید که راجع به مسائل مردم، راجع به مسائل زندگی مردم، حتی از دیدگاهایی که مثلا اون دولت فهم کنه این سیاسی امنیتی یا چیه، شما یه فیلم بی هویت میسازید، یه شخصیت‌های بی هویتی رو میذارید اون تو که برای تماشاچی هیچ جاذبه ای نداره. خب چجوری میشه اینو جذاب کرد که اون سینما چرخش بگرده؟ اون زنه رو باید بذاریم رقاصه. اغلب زنهای فیلم فارسی های اون موقع زنهای بدکاره بودن، ببخشید از این لغتی که به کار میبرن، و این ته فیلم یه لاتی پیدا میشد اینو میشوند
آب پاکی روش.
اغلب اینا مثلا یه سفر یه مشهد هم میرفتن آب توبه میرون سر یارو. این یارو نه در جامعه وجود داره این شخصیت، نه هویت داره، نه به قول آقای بیضایی اینا نه شغل دارن، نه گذشته ای دارن، نه آینده ای دارن. تیپن یه دونه لاته داره راه میره. حالا این لاته بده، بعضی وقتا هم خوبه.
درسته،
متوجه چی میگه؟
بله، بله.
این سینما هیچ جایی نداره که بتونه رقابت کنه و این سینما در هیچ جای دنیا قابل نمایش نیست. اما سینمایی که توش تفکر هست،
بله،
توش خون هست، خون اجتماع هست، این در هر جای دنیا قابل نمایشه و قابل فهم هست برای یه حد آدم خارجی.
درسته.
سینمای شما در چین، در ژاپن، در آمریکا، در شمال، در جنوب، هر نقطه این جهان قابل فهمه، اون موقعی که رگه های انسانی توش باشه. اما این تیپ هایی که میذاریم هیچ. اون وقت اتفاقی که میفته این رنگ و لعاب ها رو میخوان با یه وسائلی پررنگتر کنن. خب دوبله خیلی کمک میکنه. صدای جلیلوند واقعا میسازه اون شخصیت رو.
بله.
صدای اسماعیلی واقعا اون شخصیت رو میسازه. یعنی یه چیز بزرگتر و مؤثرتری میشه و تماشاگر احساس میکنه خوشش اومد. با یه چیزای اینجوری بعد از سینما هم که میاد بیرون یادش میره تو اون فیلم اون شخصیت هیچ ارتباطی با زندگی این نداره، نه برای کارگرش، نه برای دانشجوش، نه برای استاد دانشگاهش، نه برای آدم سیاسیش، نه برای آدم مذهبیش، برای هیچ کس. اون وقت چون مبتذله، آدم های مذهبی از این بدشون میاد، حقم دارن،
بله،
میگن نر این سراغ این. یعنی یه چیزی، یه طفل بدبخت یه گوشه افتاده این سینما و اون بیچاره‌ای که دارن تو این سینما تلاش میکنن، که من اولش گفتم بعد اینا واقعا احترام بذاریم، قدرشون رو بدیم، یه جوری این چراغ روشن نگه داشتن.
دقیقا.
برای بچه‌های باهوشتر و باسوادتری که بعد از انقلاب تونستن بعضی هاشون یه کارایی بکن.
من یه مستند میدیدم استاد پتروسی، حالا صداش رو الان آماده نداریم که پخش بکنیم، صدای استاد مهرجوی فقید رو، برای اینکه جایی از این مستند به نام موج نو، احمد طالبی نژاد از منتقدان سینما این مستند رو ساخته. توی قسمتی از این مستند اصغر فرهادی میرود به همون باغ معروف استاد مهرجوی به دیدار ایشان، همون جایی که اون واقعه تلخ و شوم رخ داد، و میرود با ایشان گپ میزند. یه جمله زیبا میشنوم از اصغر فرهادی اونجا که میگه استاد شما به نوعی باعث شدید که سینما در سالهای بعد از انقلاب حیاتش ادامه پیدا کنه. اصغر فرهادی میگه به داریوش مهرجویی به واسطه ساخت فیلم گاو، تنها فیلمی که امام خمینی از اون اسم میبرد و تأکید میکند که ما با فساد و فحشا گرفتاری داریم، ما با رادیو، تلویزیون، سینما درگیری و گرفتاری نداریم، ما مسئلمون از قضا با همون فساد و فحشایی است که جامعه نمیپذیرد. بنابراین شاید فیلم گاو به نوعی واقعا نقطه عطفی در تاریخ سینمای ما باشد، از داریوش مهرجویی که اگر ساخته نمیشد خب به چه فیلمی امام استناد میکرد در بین فیلم ها، هر چند فیلم های دیگری هم شاید بودند. اما میخوام از شما خواهش بکنم از دغدغه های خودتون وقتی که یک فیلم رو دوست داشتین، از دغدغه های خودتون در روبرویی با سینما برای ما بفرمایید، مخصوصا از فیلم هایی که باشون همکاری کردین، مجموعه های گونگون. اون سینمای تفکری که ازش اسم میبرید کجا خودش رو تو سینمای ما، تو تاریخ سینمای ما نشون داده و کجا ادامه پیدا کرده؟
ببینید، ما اون نوع سینما رو یا خارجیه،
بله،
یا داخلیه دیگه.
بله.
ببینید، یه فیلم خارجی مال هر کجا که میخواد باشه میتونه تمام اون عناصر انسانی توش وجود داشته باشه. ما با هنرمون، با من خودم عرض میکنم، اون کارگردانی که یه فیلم میسازه، اون تولید کننده، اون کارگردان، اون تهیه کننده اون فیلم، با تولید یک فیلم خوبی که میتونه روی جامعه تأثیر نیکو داشته باشه کار بزرگی میکنه.
بله.
و کاری که اون میکنه در تمام دنیا قابل دیدن و قابل فهمه. مردم به اصطلاح کسایی که در سینما دارن کار میکنن، همونطور که کسایی که دارن مینویسن، اینا باید آزادی عمل و آزادی اندیشه داشته باشن. ما نباید بترسیم از کسی که داره یه حرفی میزنه.
بله.
یه حرفی که شاید به مذاق من خوش نمیاد. ولی این حرف ممکنه شنیدنی باشه. این مردم مردمیان که انقلاب کردن و اون نظام رو به هر حال دگرگون کردن، یک نظام دیگه‌ای سر کار آوردن. پس اینا شعور دارن، آگاهی دارن.
بله.
انقدر نترسیم از این که با اینا یه ذره راحت‌تر حرف بزنیم. همون گاو که شما مثال میزنیم اون محصول فکر یه نویسنده دغدغه‌منده توسط یه کارگردان دغدغه‌مند. ببینید قبلا به صورت تئاتر اجرا شده.
بله، آقای
جعفر والی خدا بیامرز اینو اجرا کرده بود. بعد اومدن اینو تبدیل به فیلمش کردن. اون زمانی که این فیلم در ایران پخش شد، توی همون سینمایی که اون فیلمایی که شما مثال می‌زدید پخش شد، یک تکان
درست.
این جامعه وارد کرد.
بله،
من خودم توی سینما مبهوت بودم که این چیه دارم میبینم. خب چرا اینطور بود؟ چون توش فکر بود، چون ما اون آدم ها رو میشناسیم، آدمای خودمون رو اون تو میبینیم. هر آدم میتونه خودش اون تو ببینه. یا فیلم های دیگه ای که اینا میساختن، ببینید فیلمی که ارتباط با جامعه و مسائل ما با به اصطلاح ایدئال ها و آرزوهای یه جامعه باشه، حتما اثر تأثیر گذاریه، اثر قابل دیدن هست و موندگاره. غیر از این باشه یه چیزی، یه بازی حال خنددار باشه، میخندیم یادمون میره. سکسی باشه نگاه میکنیم بعدم باز یادمون میره. همه اینا رو یادمون میره.
درست.
اما چطور گاو یادمون نمیره؟ چطور درد اون مرد که تمام زندگیش یه دونه گاوه و اینقدر مثالهای صریح توی اون فیلم هست که مربوط به اجتماع میشه؟ من نظرم اینه که باید یه ذره به این بچه‌هایی که دارن کار میکنن، مخصوصا به نسل جوان توی سینما، آزادی عمل بیشتری بدیم و بهشون اطمینان داشته باشیم که اینا قصد خرابکاری ندارن، نمیخوام ما رو نابود کنن. اینا هم آدم هم تو این جامعه دارن. یعنی من امروز فردا پس فردا من از این دنیا میرم، بچه من میمونه، بچه اون میمونه، نسلای بعدی میمونن. این حق اوناست که این زندگی رو داشته باشن، این مملکت رو داشته باشن. سینما همینه عزیزم،
همینطور.
یه جایی فقط تفریحیه، یه جایی واقعا فکر توش اندیشه است، مثل کتاب میمونه.
درسته.
این باید اصالت توش باشه.
دوست داشتم استاد از ببخشید بین صحبت‌های شما
جانب.
دوست داشتم مصداق هم بشنوم، یعنی بالاخره تجربه‌ای که شما دارین غبطه برانگیز است. واقعا دوست دارم بدونم که استاد جورج پتروسی کجا با تماشای یک فیلم احساس کردن که سینما در جای درست خودش قرار گرفته به عنوان یک بستری برای تفکر، حالا چه در سال‌های دورتر، در سال‌های پیش از انقلاب، و اگر در این سال‌ها، چون شما در فیلم ها و مجموعه های مختلفی همکاری داشتین، من مثلا دوست داشتم از شما درباره روز واقعه بپرسم، درباره تنها ترین سردار بپرسم، درباره روزی روزی، حتی جهان پهلوان تختی. کدام اثر سینمایی حالا در سالهای دور و نزدیک، یا کدام آثار رو تو ذهنتون تداعی میکنید وقتی که صحبت از سینما در جایگاه بستر تفکر میشه؟
ببینید برای من فیلمی که با عواطف و احساسات انسانی سر و کار داشته باشه فیلم با ارزشیه، حتی اگه فیلم خوش ساختی نباشه. اون آدم حقه باز کار ندارم که میخواد بیاد من احساساتی کنه.
بله.
اون فیلمساز، اون نویسنده‌ای که این سناریو رو نوشته، اون فیلمسازی که صادقانه میخواد با من درباره عواطف انسانی صحبت کنه، این سینما رو من دوست دارم به هر شکل، به هر زبانی که باشه. من فیلم فارست گامپ،
بله،
حالا اینو چون خارجی نیست نمیخوام بگم چون خارجیه، فیلم فارست گامپ رو من وقتی یه بار نشستم دیدم،
بله،
آخر فیلم اولا من یهو متوجه شدم سر تا سر این فیلم توکاش های عجیب غریب داره که من اصلا متوجه این توکاش ها نشدم.
بله.
تو اصلا این مهم نبود. یه صحنه است توی جنگ که این میره آدمای مختلف رو از توی اون آتش میکشه بیرون. بله. اگه یادتون باشه.
بله بله.
خب
بله.
یکیش اون سیاه‌پوسته است. یه سیاه‌پوست خیلی گنده و چاقه. که این رو کول کرده اینو مر میاره. بعد اگه یادتون باشه فیلمه سر تا سرش نریشنه. یعنی این داره روایت میکنه داستان خودشو. میگه که من اینو آوردم وقتی نشوندمش اونجا یه حرفی زد که من هیچ وقت فراموش نمیکنم. فارست گامپ اینو میگه.
بله.
میگه یه حرفی زد که من هیچ وقت فراموش نمیکنم. بعد شما که اینو میشنوین اون تماشاگر فهم کنه این چی گفته. بعد اون سیاه‌پوسته خیلی ساده میگه من میخوام برم خونه. یعنی من یه لحظه اصلا تمام موهای تنم سیر شد، مثلا بس کنم بر حرف به این گندگی تو اون شرایط وحشتناک جنگ. یارو میخواد بره خونه، میخواد به آرامش خونهش برسه. این فیلمی که با احساسات و عواطف انسانی طرفه. ده. این همه جا قابل درکه،
درسته،
با همه میتونه ارتباط برقرار بگیره و هر آدمی رو میتونه متحول کنه. ما باید آدمها رو متحول کنیم به سمت انسان بودن، به سمت مهربان بودن.
دقیقا.
هر نوع خشونتی که تو ایجاد کنی که تماشاگرت وقتی از سینما میاد بیرون خشونت بخواد به خرج بده، این غلطه. اون فیلمی خوبه که تماشاگری که میاد بیرون در احساس آرامش داشته باشه، در آرامش کامل. بعد از دیدن یه گل، یه درخت، یه پنجره قشنگ، یه جویبار لذت ببره، ببینه چی دنیا چقدر زیباست.
دقیقا دقیقا.
ما تو فیلمای خودمونم از اینا داریم. روزی روزگاری که شما مثال زدین برای من یکی از زیباترین کارهای وطن خودمه. احمدجو.
بله.
احمدجو یه کارگردان بسیار باشعور، بسیار مستعد و به نظر من تنها آدمیه که یه نوع کمدی خیلی خاص ایرانی.
بله.
و این توی اون فیلم دیده میشه. برای من جالب بود که توی مثلا قسمت دوم سوم این فیلم که از تلویزیون اون زمان پخش میشد مردم گرفتن، علاقمند شدن.
درست.
و احمد جو کجاست الان؟ این چرا کار دیگه ازش نیست؟
سال 70-71 بود گمانم شبکه یک پخش میکرد روزی روزگاری رو دیگه.
آره. حالا من یه چیز دیگه به شما بگم.
بله.
اون مدیریت تلویزیون، ببخشید اینو میگم، اگه یه ذره بینش داشت، یه ذره شعور داشت، به این آقا کمک میکرد فیلمشو با شرایط بهتر، با یه متریال بهتری بسازه. صحنه های از کوه رو این تمام نقاشی کرده بود توش که تو اون فیلم دیده نمیشد. توی لابراتوار چاپ اونجا در نیومده بود. این یه مفاهیمی تو ذهن آدم بود. این یکی از بچه‌های خوب این مملکته.
بله. بسیار.
بنابراین ما باید به این بچه‌ها اعتماد کنیم، اینا رو جذب کنیم، بگیم آقا برو فیلمتو بساز، نترس. منم از تو نمیترسم.
بسیار.
سینمای ما باور کنیم جهانی‌تر از این میشه که هست. برای اینکه توی این مملکت به نظر من استعداد موج می‌زنه.
استاد پتروسی، از کدام درخشش سینمای ایران در جهان، در سطح جهان تو این سالها شادمان شدید؟
از همه اونایی که خوب بودن. از همه اونایی که خوب بودن. هر فیلمی که رفته در بیرون از این کشور چیز شده،
تحسین شده.
بله. حالا همه اینا کارهای درجه یک شاید نباشه.
بله.
ولی از این مملکت فیلمی رفته که توی یک فستیوال خارجی درخشیده،
یعنی اسم ایران رو
رفتن اونجا درخشیدن.
بله.
این مایه افتخار.
من الان میشنوم که استاد در بسیاری از زمینه‌های فنی، آرش آقابک میگفت، یک مهمان عزیز ما داشتیم متخصص در جلوه‌های ویژه، میگفت ما الان داریم صادر میکنیم در بسیاری از رشته‌های فنی، لژیونر داریم به اصطلاح خودش و حالا فوتبالی‌ها، یعنی که ما در زمینه تخصصی فیلمبرداری، جلوه‌های ویژه، صدا، انیمیشن،
دقیقاً بچه‌های درخشانی ما داریم.
بله.
و این ارزاوره.
درسته.
و ما مقاماتی که مربوط هن به این کار که به هر وزارت خونه جا هستن باید به این بچه ها بیان کمک کنه، امکانات به اینا بدن. اینا دارن ارز وارد میکنن، اینا دارن هنر ایرانی رو به دنیا نشون میدن.
درست، خیلی متشکرم.
الان واقعش یه ذره مهربونتر باشیم.
دقیقا من به دوستان عرض میکردم که حالا این صحبت ها و درد دل استاد جورج پتروسی رو شنیدید، دوبلور با سابقه، هنرمند عزیز کشورمون که در 80 سالگی دارن با ما حرف میزنن، کلمه به کلمش برای من ارزشمنده میدونم، برای شنونده های عزیزم همینطوره. ولی این نکته آخر رو میخوام تاکید روش بکنم و خداحافظی بکنیم اگر نکته دیگری ندارید. این که الان توی مسائل شعارهای سیاسی در دولت جدید بالاخره حتی در عمل هم یه قدمهای دیده میشه، مسئله وفاق ملیه. حالا در شعار خیلی زیباست، ولی این که در عرصه های هنری بتونیم این رو پیاده بکنیم، من استاد میگویم که ما نیاز داریم به اتحاد بین هنرمندان از سلایق گونگون، برای اینکه ارتش قدرتمند متحد فرهنگی ایران شکل بگیره، نه به هر بهانه‌ای با هر به هر حال اختلاف سلیقه کوچکی این رو کنار بگذاریم، او رو محدود بکنیم، سعی بکنیم واقعا در یک بستر عادلانه و منطقی اجازه بدیم که همه استعدادها، همه کسانی که دلسوز هستن با سلایق گونگون برای هنر این مملکت تلاش بکنن و آثارشون به یک همافزایی برسه. خیلی متشکرم که اجازه دادین با شما صحبت بکنیم در این برنامه پردیس ملت. اگه نکته دیگری هست خواهش میکنم، اگه نکته دارین در حد جمع‌بندی و خداحافظی ما شنوا هستیم.
ممنونم، ببخشید اگه یه ذره زیاد حرف زدم، سرتون درد آوردم، ولی من میخوام روی این گفته آخر شما 4 تا تأکید خیلی جدی بذارم.
بله.
روی این قضیه وفاقی که شما فرمودین.
عرض کردم.
برای اینکه الان واقعا موقعشه.
دقیقاً.
داره دیرم میشه به نظر من. همه بچه‌های این مملکت به این مملکت علاقه دارن، به کارشون علاقه دارن و دلشون میخواد پیشرفت بکنن. باید به همه کمک بشه با ایجاد یه فضای باز، دوستی، رفاقت و حمایت.
انشالله.
حمایت.
انشالله. الهی که سایتون برقرار باشه استاد جورج پتروسی عزیز.
چی که همه شما.
بزرگوارین. سلامت بشین. خدا نگهدارتون.
قربون شما. زنده باشین.
خیلی متشکرم از یکایی که شما رفقا که همراه هستین با پردیس ملت. دوستی به نام آرش محبت کردن به 3094 پیامکی فرستادن درباره برنامه و برنامه‌های گذشته، به گمانم که شنونده بودن دیدگاهشون رو فرمودن و گفتن که نباید فیلم‌های، البته من نقل به مضمون میکنم، امیدوارم از من بپذیرید، اشاره هم کردید مثلا به قیصر، گوزنها و فیلم های دیگر، داشاکل که من اسم بردم، و اشاره کردید که نباید از ارزش این فیلم ها چشم پوشی کنیم. کاریست که ما نکردیم، یعنی که اگر توجه فرموده باشید ممکن است که این اعتراض و مخالفت برخی رو هم برانگیزد، یعنی که ما داریم احترام میگذاریم به تلاش ها و فعالیت های متفکرانه در سینمای پیش از انقلاب اسلامی که اینها مقدمه ای شد برای رشد سینما ایران در سالهای بعدتر. همین الان اگر توجه فرموده باشید اشاره کردیم به فیلمی مثل گاو، فیلمی مثل گاو در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شد، در کنار فیلمهای دیگر مسعود کیمیایی، داروش مهرجویی، بیضایی، تقوایی، حاتمی، کیارستمی، نادری، اینها به هر حال هر کدوم به سهم خودشون تلاش کردند و اگر این